خود احتمالاً توی 10 روزه اول اسفند ماه برگزار میشه و فیفا هم خیلی سر ناسازگاری نداره واقعیتش و انشاءالله این تاریخ رو تایید خواهد کرد. آقای ولی الله خسروی رئیس محترم هیئت فوتبال استان لرستان روی خط تلفن هستند. آقای خسروی سلام.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم. آقای خسروی خبر دارین چی داره میگذره توی باشگاه خیبر؟
بله.
چی شد امید روانخواه رفت؟ خوب نتیجه گرفته بود امید روانخواه.
عرضش خدمت شما، هیئت مدیره تصمیم گرفتن بعد از اینکه زمین اروند خرمشهر رو خریداری کردن و جناب آقای مسعود عبدی به عنوان یک خرم‌آبادی، به عنوان یک بومی که وارد اصلی فوتبال شدن و سرمایه‌گذاری زیادی دارن انجام میدن، جدای از اینکه یک باشگاه در سطح کشور داشته باشن، ایشون میخواد اقدام به ایجاد یک کمپ ورزشی به عنوان پایگاه اصلی فوتبال لرستان رو اینجا احداث کنه. خب هیئت مدیره بعد از 4-5 هفته به این نتیجه رسیدن که باید تغییراتی در تیم بدن و این شد که با آقای روانخواه که زحمات زیادی هم کشیدن.
آخه خوب نتیجه گرفتن.
بله، قطعا ارتباط کردن و آقای ویژی رو به جای ایشون انتخاب کردن.
میگم عبدالله ویسی هم خب مربی خوبیه، کارنامه داره، قهرمان لیگ برتر ما شده، تیم‌های مختلفی رو به لیگ برتر رسونده و توی حالا توانایی فنی او شکی نداریم، اما امیدرضا روانخواه هم انصافا خوب نتیجه گرفته بود و برای من خبرنگار یه مقداری عجیب بود واقعیتش این تغییر تحولی که اتفاق افتاد.
نظرها متفاوته. هر کدوم مدیر تصمیم گرفت که این کارو انجام بده و
ما نمی‌خوایم خیلی وارد بحث‌های مدیریتی باشگاه خیبر بشیم. میگم نمیخوایم وارد بحث‌های مدیریتی باشگاه خیبر خرم‌آباد بشیم، فقط یک کسب اطلاع بود که بدونیم چه خبره.
بله بله، در خدمت.
بحثی که میخوایم آغاز بکنیم، آقای خسروی شما اولین مجمع انتخاباتی فدراسیون رو شرکت میکنید، درسته؟
بله.
تا دوره گذشته های بهاروند مسئولیت هیئت فوتبال خرم‌آباد رو لرستان رو بر عهده داشتن. خب آقای خسروی، مجمع مهمی رو ما پیش رو داریم. با توجه به اهمیتی که این مجمع داره میخوام دیدگاه شما رو بشنوم که ملاک هایی که باید لحاظ بشود برای انتخاب رئیس آینده فدراسیون فوتبال چیاست؟ خود حضرت عالی آیا تماسی از جانب کاندیداهای احتمالی فدراسیون فوتبال توی روزهای گذشته داشتید یا خیر؟
خب ارزش خدمت شما، ببینید ما در یک مقطع حساسی از این برای انتخاب رئیس هیئت فدراسیون فوتبال کشورمون. شما میدونید ما واقعا الان فدراسیون ما بدون پول و بدون اینکه سرمایه داشته باشه دارن فدراسیون میچرخونه و اینم ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ای بوده که بر علیه کشور ما ایجاد شده. اونطاش ببینید فوتبال احتیاج به زیرساخت داره، احتیاج به تحریم‌ها داره.
حرفتون رو نفهمیدم آقای خسروی.
کدومو؟
این بحث تحریم‌ها رو. فیفا که داره پول ما رو پرداخت میکنه.
نخه، تا الان که ما اطلاع داشتیم
نخه قربان،
از 2014 تا الان نتونستن نیا پول.
نخه قربان، فیفا همیشه همکاری کرده و
بله.
همیشه اعلام کرده و توجه به تحریم ها من نمیتونم به حساب مستقیم فدراسیون پرداخت بکنم، اما شما شخص سالس رو معرفی بکنید من به حساب شخص سالس.
اینجور چیزی اگه اتفاق میفتاد ما در سیل 1398 پل دختر بعد از اینکه از فیفا نماینده فرستادن و 100,000 دلار برای استادیوم شهید سرمانیان و پل دختر گذاشتن، هنوز یک دلارش به ما نرسیده، یک ریالش به ما نرسیده.
خب اینو شما میتونین حلش بکنید چون فیفا الان داره پولهای ما رو پرداخت میکنه.
ببینید ما
توی یک مقطع ببینید ای اف سی پرداخت نمیکنه.
فدراسیون تو جریان کار بوده اما هنوز موفق نشده.
آقای خسروی ای اف سی پرداخت نمیکنه، اگر از جانب ای اف سی باشه حق با شماست، اما فیفا داره پرداختهای ما رو انجام میده. از اگر ای اف سی که بله ای اف سی پرداخت نمیکنه، منم اصلا هیچ بحثی توی ای اف سی ندارم، ولی میگم فیفا داره پولهای ما رو پرداخت میکنه، میگه شما به شخص سالس بگین من به حساب کی واریز بکنم، من اون کارو انجام میدم.
درست.
ولی به حساب خود فدراسیون نه، اینو میپذیرم.
من زمینه ما فدراسیون الان واقعا با کمبود نقدینگی مواجه بود و ما اطلاع داشتیم، از طرف هیچ کاندیدی هم با ما تماس گرفته نشده، اما ما یه سری معیارا داریم برای انتخاب فدراسیونمون، ان شاءالله بتونه که با احترام به تمام ورزش‌های کشور، فوتبال ویترین ورزش دنیاست. این ویترین احتیاج به سرمایه داره، احتیاج به مدیریت داره، احتیاج به آدمایی داره که این کاره باشن. و ما سعی میکنیم که اصل انتخاب بشه و باعث
این اسلحه کیه؟
فوتبال در کشور ما باشه.
این اسلحه کیه آقای؟
ببین خب اینا یه سری فاکتورها دارن که کیا باشن. بالاخره میخواد کسی بیاد که بتونه نقدینگی برای فوتبال این مملکت جمع کنه، کسی بیاد که واقعا برنامه مدونی داشته باشه برای برگزاری مسابقات. اما ببینید شما زیر ساخت در یک شهر به دست فدراسیون که نیست، به دست هیئت فوتبال که نیست، باید از جانب دولت هم حمایت بشن، از بخش خصوصی هم حمایت بشن. ولی آیا بخش خصوصی فقط باید بیاد فقط هزینه کنه، یعنی هیچ درآمدی نداشته باشه؟
خب
اینا مشکلاتی هستن که باید اصولی حل بشه. شما ببینید وقتی که یک شخصی میاد سرمایه گذاری میکنه، حتی اجازه اینه نداره که مثلا تبلیغات تلویزیون با خودش باشه، که نمیشه یه طرف فقط هزینه کنی. این مسائل باید حل بشن. مثل فوتبال روز دنیا، الان فوتبال صنعته، این صنعت باید ترازش همیشه مثبت باشه که بتونه فایدار باشه.
آقای خسروی،
بله.
شما همین چند روز پیش 8 آذر، یه چیزی حدود 20 روز پیش، در مجمع انتخاباتی، در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال سند مالی تایید کرد، درسته؟
بله.
میشه بپرسم ازتون بودجه فدراسیون فوتبال برای سال 1399 چقدر بود؟
من دقیقا اطلاع ندارم از این نظر مالی دقیقی بگم چقدر بوده. اما ببینید واقعا وقتی که حسابدارا وارد این کار شدن، حسابشون شفاف بوده برای همه.
شما چیزی که اطلاع ندارید رو چه شکلی میگین؟ شما چیزی که اطلاع ندارید رو چه شکلی میگین دقیق کار کردن؟
نه ببین،
ببین آقای خسروی، ما توی
حسابرسایی که اونجا بودن بالاخره ایراداتی میگرفتن، شاید هم ایراد داشته باشه. اما این که
آقای خسروی، شما مسئول امضایی که زدید هستید یا نیستید؟
هستیم.
خب وقتی که شما مسئولیت دارید در امضایی که پای سند مالی زدین، چه شکلی میگین من خبر نداشتم؟ ببینید من توی سالهای گذشته
بله.
همیشه یک نقد جدی نسبت به مجمع عمومی فدراسیون فوتبال داشتم. مجمع عمومی فدراسیون فوتبال همه چیز رو به شکل انحصاری در اختیار هیئت رئیسه قرار داده بود و هر چی هیئت رئیسه میگفت همان بود. یه جاهای هیئت رئیسه ما هم بندگان خدا افتادن توی تله، مثل قرارداد ویلموتس.
درسته.
8 نفری که پای قرارداد رو امضا کردن، حداقل از 6-7 تاشون من اینو مستقیم شنیدم.
درست.
که آقا ما اصلا ندیدیم قرارداد مارک ویلموتس رو، امضا شده بود 10 روز بعد آوردن گذاشتن جلوی ما، گفتن که حالا چون شما هم هیئت رئیسه این امضا کنین. همون امضایی که پای اون در واقع قرارداد زدند موجب بروز مشکل براشون شد. اینو میپذیرید شما دیگه از من؟ اینو شما
قرارداد ویلموتس شرایط خاص،
من اصلا راجع به قرارداد ویلموتس نمیخوام صحبت بکنم.
وزیر محترم تو جریان بوده تا
آقای خسروی، من اصلا نمیخوام راجع به قرارداد ویلموتس، این که این قرارداد خوب بود یا بد بود، صحبت بکنم.
بله.
من میگم آقایون عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 5-6 تاشون موسع و موثق دارن میگن آقا ما قرارداد رو ندیده بودیم، صفحه آخر قرارداد رو گذاشتن جلوی ما، ما امضا کردیم.
بله.
این که این قرارداد خوب بوده بد بوده، ما درست عمل کردیم درست عمل نکردیم، ویلموتس سر ما کلاه گذاشته، ما سر ویلموتس کلاه گذاشتیم، هیچ کدوم اینا رو هم کاری ندارم. به هر حال شکایتی شده، شکایت ها داره پیگیری میشه، توی مراجع ذی‌صلاح کشور هم پرونده تشکیل شده، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه، وزارت ورزش و جوانان، هم دارن رسیدگی میکنن. دست
بله.
همشون هم میبوسیم، دست همشون هم درد نکنه و خیلی هم ممنونیم ازشون. من اصلا در مورد این قرارداد نمیخوام حرف بزنم.
بله.
من میگم که دوستان پای یک سند مالی رو امضا کردن بدون اینکه ازش اطلاع داشته باشن. خب
بله.
شما هم همین رو دنین میگین، میگین آقا من پای یک سند مالی رو امضا کردم که خبر ندارم از جزئیاتش.
درست.
من میگم من توی همه سالهای گذشته مشکلم با اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال این بوده که میگن ما خبر نداریم، ما واگذار کردیم به هیئت رئیسه. آقا شما تصمیم دارید میگیرید برای فوتبال،
ببخشید هیئت رئیسه رو کی انتخاب کرده؟
خب خود مجمع.
خب تموم شد دیگه.
همون مجمعی که انتخاب میکنه،
مجمع انتخاب کنی بعد اعتماد ایشون به این هیئت،
همون مجمعی که انتخاب میکنه حق بازرسی هم داره طبق اساسنامه. آقای فریدون قربانیان رئیس هیئت مدیره باشگاه بادران هم به ما ملحق شدند. آقای دکتر قربانیان سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان.
آقای قربانیان چند دور از شما عضو مجمع باشگاهتون؟
6 سال هست.
6 سال، یعنی یک مجمع انتخاباتی رو دیدین؟
بله.
5 تا مجمع عمومی هم دیدین؟
بله.
شما چقدر موافق بودین با این روی کرده من و این صحبتی که من کردم، این که مجمع عمومی فدراسیون فوتبال منفعل عمل میکنه، پای سند مالی رو امضا میکنه که نمیدونه چیه؟
100%. ببخشید شما اصلا مجامع خودتونم بودید یا نبودید؟
من عضو مجمع نبودم ولی چندین مجمع رو بله به عنوان عضو رسانه‌ای بودم.
مثلا
که مجمع،
مثلا تو این چند تا مجمعی که دو تا مجمع که ما یا حالا چند تا مجمعی که بودیم، میبینید که بازرس میاد مثلا حساب سود و زیان سال گذشته و بررسی میبینید چندین صفحه بند و ماده و نمیدونم فلان بازرس گذاشته که منی که 10 تا شرکت دارم وقتی نگاه میکنم فقط من به جای اعضای که اونجا هستن سرخ میشم، سفید میشم، نمیدونم مشکی میشم، هزار رنگ پیدا میکنم که مگه میشه یک فدراسیون، یک مجموعه این همه مشکل داشته باشه که بازرس تمام اینا رو بند شرط کرده؟ یعنی ما تو شرکت‌های خودمون یک دونه بند شرط اگر بازرس میذاره خودمون رو میکشیم، خودکشی میکنیم، سعی میکنین انقدر مستند کافی و لازم برای بازرس جور کنیم که اون یک دونه بند رو، هرچند که اون بندش هم ممکنه خیلی چیز عادی و معمول استانداردی بخواد باشه و اینا، اون یک دونه بندش هم بخوایم یا برداریم یا از حالت بند خارجش کنیم جای دیگه ببریم یا چیز دیگه. و بعد خیلی راحت هم همونجا کسی که داره میخونه، حالا رئیس جلسه یا هر کسی دیگه، خب تصویب شد خدافظ. وقتی داره جلسه اینجوری برگزار میشه اجازه صحبت به هیچ کس داده نمیشه.
مگه نباید طبق اساسنامه صورت‌های مالی 21 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در اختیار اعضا قرار بگیره؟
بدترین مجامعی که من تو عمرم تا حالا دیدم اصلا مجمع نیستش. اون یه عده اونجا نشستن که همه بگن بله، یه نفرم خیلی سریع یک چیز خیلی بیش از حد مشکل دار اونجا اعلام بکنه، بعدم بگه خب تصویب شد خدافظ. یعنی چی خب؟ بعد شما توقع دارین یک دونه قرارداد وقتی اصل قضیه رو داره میخونه همه مشکل داره، بعد یک دونه قرارداد به قول شما آقای ویلموس یا چیزی که بخواد اونجا مثلا کسی اجازه داشته باشه که اصلا اصل هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال همش زیر سواله به فکر جیب شخصی خودشون یا هر داستان دیگه ای هستن، مدیر نیستن و هیچ کدوم مدیر اقتصادی نیستن. الان دوره گذشته خانم مهندس موسوی مدیر عامل باشگاه میخواستن حالا چیز بشن که عضو بشن اونجا، عضو هیئت رئیسه بشن، که خب اصلا کل
کاندیدای پست نایب رئیسی سوم شده بودن خانم
ملغا شد کلن. ولی من قول میدم اگر یک فکر یک مجموعه اقتصادی، متاسفانه اصل اشکال کاری ما تو فدراسیون فوتبال این داستان نفتمونه. چرا؟ به خاطر اینکه داستان نفت یه چیزی که زیر پامونه، تمام صنعت‌های دیگر رو ول کردیم، چسبیدیم به درآمد نفت. حالا یه خورده درآمد نفت خوشبختانه به مشکل خورده، کم کم دولتایی که بعد از این داستان اومدن یه خورده چشماشون باز شده، حالا چه چیز دیگه‌ای تو کشور وجود داره که بتونیم بهش ارزش قائل بشیم یا بها قائل بشیم؟ فدراسیون فوتبال، تیم‌های فوتبال، شما بیش از 90% تیم‌های فوتبال می‌بینید که تیم‌هایی هستن که دولتی هستن، شهرداری فلان جا، نمیخوام اسم بیارم که چیز بشه، نمیدونم فلان
چه شکلی بهتون بگم. 25 25 عضو مجمع فدراسیون ما به شکل مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر وزارت سمتن.
بله
دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این موضوع. من
میگم شهرداری ها که شما این چند تا شهرداری دارین، وزارت سمت جای خودش. اصلا همه دولتی هم، برای دولتی هم وقتی یک بودجه تکلیفی داره اینقدر بعد ورزش کنی، هزینه ورزشی داشته باشی، اصلا براش مهم نیست، میخواد خرج کنه. در صورتی که شما اگه میخواید فوتبال پا بگیره، باید بخش خصوصی کسی رو بذارید اونجا که دنبال حمایت از بخش خصوصی باشه. من عرض کردم خانم مهندس موسوی با فکر اقتصادی که مجموعه ما داره دنبال این خواهیم بود که هر درآمدی تا امروز که من لیگ یک تا امروز درآمدی رو ندیدم که بخواد به حساب من واریز بشه، نه تنها درآمد براشون از حالتایی که همین الان هست باید واریز بشه واریز میکنیم، بلکه روش های درآمدی خیلی عالی رو برای باشگاه ها داریم.
خب این خیلی خوبه. من تا اونجایی که یادم میاد
از جیب مردم اون شهر هزینه بکنه.
آقای قربانیان
وقتی راه درآمدزایی داره ولی فکر هیئت رئیسه ای که اونجا نیستن اقتصادی نیست.
آقای قربانیان
اقتصادی نیست، مشکل اصلی اینه.
من دو سه تا سوال بپرسم از حضرت عالی.
برد نمیدونم والا نه اون افراد اقتصادی نیستن، تموم شد رفت.
آقای قربانیان
جان
من دو سه تا سوال از شما بپرسم. منم با شما موافقم که مهمترین کارکرد هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال باید تولید ثروت باشد.
آفرین خدا پدر مادرتون رو.
من هیچ بحثی توی این مسئله با شما ندارم. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال باید یک ترکیبی باشه از ترکیب چهره‌های فوتبالی، از ترکیب چهره‌های مدیریتی، از ترکیب چهره‌های اقتصادی، ولی در نهایت همه اینها کارکردشون باید تولید ثروت باشد. توی مابقی جاها آدم‌های فنی و متخصصی توی مثلا بحث توسعه فوتبال، توی بحث مثلا تیم‌های پایه، توی بحث داوری وجود دارن که بخوان در قالب دپارتمان‌ها و سازمان اداری فدراسیون فوتبال کارشون رو انجام بدن. من توی این مسئله هیچ بحثی با شما ندارم و کاملا موافقم. ببینید چند تا مسئله وجود داره. تا اونجایی که من یادم میاد خانم مهندس موسوی توی انتخابات 25 اسفندی که برگزار نشد سال 1398 به عنوان نایب سوم یا نایب بانوان آقای دکتر جلالی معرفی شدند.
و این که تیم کی بود به دلیل این بود که واقعا شاید یک روز قبل از برگزاری انتخابات به ما اعلام شد. حالا اصلا نمیخوام بگم به ما دیر اعلام کردن، دنبال قاتل بروسلی به قول قدیمی‌ها گفتنی نمیگردیم ما کسی رو بخوایم وسط.
نه من اصلا نمیخوام راجع به اون قصه صحبت بکنم. اتفاقا میگم که این که حالا خانم موسوی به عنوان یک مدیرعامل زن و تنها مدیرعامل زن مجموعه فوتبال کشورمون توی باشگاه ها دارن فعالیت میکنن اتفاق فرخنده ایه و توی اینش من هیچ بحثی ندارم و آمدنشون برای انتخابات فدراسیون فوتبال هم اتفاق فرخنده تری بود. نکته اینجاست که خبر دارین آقای دکتر جلالی این دوره میخوان کاندید بشن یا خیر؟
حقیقتش نه، ولی قطعا این دوره ما دنبال این هستیم که کسی رو به عنوان به هر حال هیئت رئیسه جوینت بشیم که واقعا فکرش همخونی همراستایی با بحث اقتصادی داشته باشه و بتونیم متحول کنیم. چون ببینید خانم
مهندس موسوی بعدی اینه،
ببخشید خانم مهندس موسوی به هر حال حتی اگه کسی هم تمایل داشته باشه که رئیس باشن ایشون وقت ندارن رئیس باشن، درست شد؟
بله.
ولی ما واقعا دوست داریم به خاطر بحث مسئولیت پذیر اجتماعی که تو این چند سال نشون دادیم واقعا از جیب هزینه کردیم که بتونیم یک نقطه کوچیکی تو بحث ورزش باشیم، اونجا هم دوست داریم که وقت بذاریم و بخوایم فکرای اقتصادی خودمون رو با هیئت رئیسه و بقیه اعضای هیئت رئیسه ببریم جلو، ولی یک دست صدا نداره. یعنی قرار باشه
الان از کاندیداهای احتمالی کسی با شما تماس گرفته؟
هنوز من اطلاع دقیق ندارم ولی فکر میکنم هنوز نه، تیمی منتخب انتخاب نکردن.
درسته. ببینید آیه قربانیان توی حالا اون جلسه آنلاینی که برگزار شد
بله.
برای 8 آذر ماه بله. ماده 5 گفته گزارش عملکرد فدراسیون سال 97-98 مورد تایید می باشد، گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی فدراسیون فوتبال سال 97-98 مورد تایید می باشد، 7 گزارش صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال سال مالی 97-98 مورد تایید می باشد، گزارش برنامه و بودجه فدراسیون فوتبال سال مالی 98-99 مورد تایید می باشد. حالا همینجوری اومده پایین دیگه، یعنی کلی بندهای مختلف دیگه داشته. اون بالا هم یه دونه گزینه داشت انتخاب همه. باشگاه بادران و نماینده شما در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال خبر داره که بودجه سال 98-99 فدراسیون چقدره؟ آیا صورت وضعیت‌های مالی 97-98 حسابرسی و بازرسی 97-98 رو باشگاه تایید کرده؟
ببینید اینها رو چون خود خانم مهندس موسوی به عنوان مدیر عامل چک میکنن، تایید میکنن، رد میکنن، من اطلاع دقیقی ندارم. ولی ببینید جلسه رو اگر شما گوش داده باشید،
ما دوست داشتیم خانم موسوی هم باشن توی این گفتگو امروز.
بله، ولی شما اگر جلسه رو به حساب خودتون گوش داده باشید اصلا کاری نداره که کی اومده تایید کرده یا رد کرده.
نه اتفاقا اینجوری نبود، میگفتن مثلا از 73 یا 74 نفر که عضو مجمع هستن مثلا این بند با 66 تا رای تایید شد،
2 تا رای داده 2 تا نداده یا هر چیزی. که منظورم چیز دیگه است، ببخشید. ببینید من به عنوان یک عضو وقتی تو جلسه، وقتی جلسه وجود نداره درسته، وقتی جلسه، چون ببینید من مجامع زیاد دیدم، مجامع شرکت های سهامی عام دیدم، مجمع سهامی عام که نمیذارن اینجوری مثل این مجمع رئیس فدراسیون بخواد اینجوری برگزار کنی، خودشون ببرن، خودشون بدوزن، خودشون هم نهایت به قول شما مثل امسال بگن آقا دو نفر نظر فلان بوده، سه نفر به امان بوده، نه میگن آقا در مورد این کسی حرفی داره یک نفر پا میشه کسی که حرف داره، یعنی ببخشید دو نفر به قول شما منفی بوده، اون دو نفر باید پاشن حرف بزنن، شاید نظر اون مثلا 70 و چند نفر دیگر هم کاری بکنه، همه بگن آقا ایشون داره درست میگه، اینو ما رد کردیم، بقیه که نمیدونن که دلیل رد این آقا یا اعتراض این آقا یا خانوم چی هستش، پس چه تأثیری داره اصلا اون، مگه ببخشید مجلس شورای اسلامی هم که میان میگن 6 تا رأی مخالف داریم، اینقدر رأی موافق داریم یا هر چیز دیگه، میان به بحث و جدل میذارن، موافق پا میشه، مخالف پا میشه، نظر خودش رو میگه، بعد رأی گیری میکنن.
آقای خسروی، مجامع عمومی فدراسیون فوتبال با توجه به تعریفی که آقای قربانیان از مجامع عمومی حالا شرکت ها و مؤسسه ها و بنگاه ها داشتن، چقدر همخوانی داره؟
والا من فکر میکنم که همخوانی زیادی نداشت، حالا بحث کرونا هم بود از ریشه خدمت از خوب این چیز غیره.
شما الان چند سال رئیس هیئت این آقای خسروی؟
من الان 2 سال خورده ایه.
متوجه نشدم.
2 سال خورده ایه.
2 سال خورده ایه. این اولین مجمعتون بود یا دومیش؟
اولی بود.
خب؟
بله.
شما معتقدید که خیلی شبیه نبود؟
عرضی همین نه، چون من تو به قول معروف تو بانک بودم، دیدم اینجور چیزایی، باید یک کمی وسیع تره سوال و جواب بیشتره از ما خود. اما خب حالا میگم چون این بحث کرونا بود، غیر مجازی هم بود، اونقدر ما نمیتونستیم مثلا یه صحبت هایی انجام بشه، چون واقعا دیگه مثل این مجموعی که همیشه حرف توشه نبود.
آقای خسروی،
بله،
برای انتخابات آینده فدراسیون فوتبال چگونه بله انتخاب میکنید؟ ویژگی هایی که رئیس فدراسیون، اعضای هیئت رئیسه باید داشته باشن به زعم شما چیه؟ ما قبلا فقط میگفتیم که من فقط اینو تو پرانتز بگم، ما قبلا فقط میگفتیم رئیس آینده فدراسیون، من این دوره اصلا قائل به این نیستم، چون واقعیتش اینه که ما اون انشقاقی که این دوره در هیئت رئیسه دیدیم، اون حرکاتی که بعضی از اعضای هیئت رئیسه دیدیم و مرتکب شدند متاسفانه دوستان، به زعم من خیلی خیلی در شأن فوتبال نبود. بفرمایید.
بله. عرض بشه خدمتت، ما گفتم ما باید کسی بشه رئیس فدراسیون که بتونه فوتبال این مملکت رو از پایه درست کنه. فوتبال احتیاج داره به این که یک مدیر قوی والاش باشه، بتونه همونطوری که آقای قربانی فرمایش کردن اقتصادی باشن، باشگاه‌ها فقط هزینه نکنن، باشگاه هم حقی دارن درآمدی داشته باشن که بتونن واقعا اشخاص خصوصی وارد بشن، نه فقط خصوصی بیاد هزینه کنه آخرش همین چی. ما داشتیم در سطح کشور، داشتیم در استان‌های دیگه، داشتیم واقعا با شکست مواجه شدن، همین الان هم در لیگ یک ما دیگه اسم نمیاریم، 2-3 تا باشگاه داریم واقعا دارن ورشکست میشن. اینه که ما انتظار داریم یک کسی بیاد بتونه با فوتبال دنیا حدودا همخوانی داشته باشه و این فوتبال ما که واقعا استعدادهای زیادی در داخلش هست بتونه اینا رو بارور کنه.
به زعم شما از اعضای محترم هیئت رئیسه فعلی، چون حالا رئیس فدراسیون گذشته آقای تاج که استعفا کرده بودن و گفته میشه که خیلی هم تمایلی ندارن به حضور مجدد در انتخابات، از بله، اعضای محترم فعلی هیئت رئیسه چه کسانی این ویژگی هایی که گفتیم رو دارن؟
ببخشید من جمعی فکر میکنم، یعنی تنها رئیس فدراسیون نباید باشه، اینا تیم خوبی باید باشه. تیم خوبی باشن که مثلا درآمدزایی کنن، برنامه ریزی کنن، واقعا قوانین رو اجرا کنن. میشه 7-8 نفر جمع بشه که باید این فوتبال رو نجات بده، اما یک شخص که همه این ویژگی رو داشته باشه باید دونم داخل شد.
حالا باید 11 نفر باشه، ولی در نهایت ما یک سرگروه داریم توی این تیم 11 نفره هیئت رئیسه که اسمش میشه رئیس.
درست.
آقای قربانیان، همین سوال رو از حضرت عالی میپرسم.
ببینید من الان از تیم فعلی به عنوان رئیس هیچ کدومشون رو امروز سراغ ندارم که بخوام بگم به عنوان رئیس قبول دارم، ولی حالا میتونن تو هیئت رئیسه باشن، شاید با توجه به صحبتایی که اون تیم بخواد تشکیل بده، حتی کسی که من عرض میکنم جا داره که تو هیئت رئیسه باشه، شاید بعد قابلیت اینو پیدا کنه که وقتی تیمش تیم خوبی باشه حتی رئیس هم بشه. ولی الان اینی که بگم کسی برنامه دار که بخواد برای فوتبال ما برنامه داشته باشه خودش و بتونه فوتبال رو متحول کنه، من امروز از هیئت رئیسه فعلی در کمال ادب و احترام سراغ ندارم. ولی امیدوارم حتی اعضایی که الان هستن بتونن رئیس بشن، چه اشکالی داره؟ من اتفاقا جز افرادی هستم که از ثبات خیلی خوشم میاد. اصلا اینجور نیستش که بگم حتما تغییر باعث تحول میشه. هر تغییر باعث تحول نمیشه، تغییر فکر و نگاه، تغییر نگاه، تغییر دیدگاه، تغییر استراتژی میتونه تحول ایجاد بکنه. چرا؟
و به زعم شما رئیس آینده چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
خب بقیه دوستانم گفتن، الان خودم هم ابتدا صحبت کردم. ببینید در درجه اول باید برنامه مدون برای تحول ورزش فوتبال تو کشور داشته باشه. شما الان باشگاه های اروپایی میبینید که نه تنها هزینه ای براش نداره، باشگاهی که با برنامه و به اصطلاح بخش خصوصی داره فعال میکنه، میبینید میلیارد میلیارد یورو درآمد براش ایجاد میشه، میلیون میلیون یورو درآمد براش ایجاد میشه از هزار تا روش درآمدزایی که بخش زیادی از این روش ها میتونه توسط فدراسیون فوتبال خط داده بشود بهش و راهکارش رو ایجاد بکنه. وقتی راهکاری وجود نداره، بهترین فکر، بهترین نفر، بهترین باشگاه، یعنی الان همون باشگاه خارجی هم بخواد بیاد توی ایران باشگاهداری بکنه، ورشکست میشه. حالا شما وارد این داستانه الان میخواییم بشین، ما خودمون سال گذشته به خاطر بحث اتفاقاتی که بخش اصلیش بخش شرط‌بندی‌هایی بود که تو فوتبال داشت اتفاق میافتاد، ما واقعا دیگه تصمیم داشتیم امسال واردش نشیم. با توجه به حرکت‌های خیلی خوبی که حالا دستگاه‌های نظارتی مختلف برای برخورد با این سایت‌های شرط‌بندی تو این فاصله انجام شد، خب امیدوار شدیم. تو این 4-5 تا بازی گذشتم خوشبختانه ما چیزی حس نکردیم، هرچند که ما سال گذشته تمام بازی ها رو حس میکردیم داری اتفاقات عجیب غریب توش میفته، چیزی میفته که واقعا ما زیرش میموندیم. چرا؟ آخه چرا این همچین اتفاقی میفته؟ من نمیخوام این چرا رو وصف کنم مثلا به داور یا به فلان، نه بازیکن، همه چی. اصلا بس این نیست که خدای نکرده انگشت اعتماد
ببرن. بحث اون بحث سلامت فوتباله دیگه، بحث اون بحث سلامت فوتباله.
آفرین. امیدوارم برخوردها همچنان یعنی فراموش نشه، یعنی ادامه داشته باشه. یکی از بحثا و دغدغه ها میتونه حتی برای فدراسیون فوتبال همچین چیزی باشه که ببینه دستگاه نظارتی تا کسی نیاد تحریکشون نکنه و ازشون نخواد اینقدر ممکنه کار داشته باشن، این موقع بزنن به عنوان یکی از کارهایی که حالا خیلی اولویت نداره. ولی اگر یک مجموعه بخواد باشه پشت این قضیه باشه و نظر سایت های شرط بندی یعنی به عنوان متولیش باشه، ببینید حالا بحث اقتصادی خود من مطرح کردم که باید باشه، ولی یکی دیگه از چیزام که همینه، خیلی میتونه عوامل یک دونه نیست، عوامل موفقیت الان.
پس شما تا الان دو تا فاکتور رو به ما گفتین، یک مدیری که اقتصاد بداند و بتواند تولید ثروت بکند، دو مدیری که به سلامت فوتبال کمک کند،
و سه برنامه داشته باشه که قبل از یک و دو هستش. ببینید مدیری که برای کار خودش هدف و برنامه داشته باشه و تک تک برنامه‌هاش هم برنامه زمانبندی به کاراش بده، بگه این کار رو من این تاریخ باید اجرایش بکنم.
بسیار عالی. آقای خسروی همین پرسش رو از شما میپرسم، ملاک شما.
همونجوری که دوست عزیز آقای قربانی گفتن، بنده هم اعتقاد دارم باید یه فکر اقتصادی خوبی برای باشگاه بشه که باشگاه تداوم داشته باشن. بس واقعا برخورد با شرط‌بندی ها و دیگر عواملی که در فوتبال دخیل هستن باید انجام بشه و برنامه ریزی هایی که باعث رشد و توسعه فوتبال در سراسر کشور. شما ببینید در دور افتاده ترین نقطه کشور ما هم استعداد هست، واقعا باید برای اینا برنامه ریزی بشه، نه اینکه فقط ما یک مثلا کمیته پایه جوانانی داشته باشیم. ما باید برنامه ریزیمون از همین فدراسیون فوتبال شروع بشه به مراکز استان‌ها و کل کشور تعمیم پیدا کنه. در خدمت شما.
من خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. دو سه تا نکته رو میخوام فقط بگم و بعدش دیگه با شما خداحافظی بکنم. یه خواهشی ازتون دارم، قطعا کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال کاندیداهای احتمالی با شما تماس خواهند گرفت توی روزهای آینده. و قطعا سعی میکنند که لابی های خودشون رو با شما داشته باشن. همه ما میدونیم، یعنی این حرفایی که میزنیم حرفای درستیه، حرفای بنیادی.